بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. فرمایش صاحب کفایه که فرمود صیغه امر به لحاظ هیئتش طلب وجود طبیعت هست، طبیعت تعلق گرفته و وجود طبیعت هم وجودش هم بالاخره دخالت داره در اینکه متعلق امر واقع شد طبیعت، و این وجود رو از صیغه افعل گرفت. اشکالی که به فرمایش صاحب کفایه شده این است که شما در مورد ماده امر خوب فرمودید که ماده امر که عبارت باشه از اکرام، منظور طبیعت اکرامه. اسمی از وجود نیاوردی. ایشون می‌فرماد که صیغه امر به لحاظ هیئت هم همون معنایی را میرساند که ماده امر اون معنا را میرساند، یعنی از ماده و هیئت ما اینو میفهمیم که همون طبیعت باشه، وجود دخالتی نداره در مطلب. وجود رو داخل نکنید در معنای صیغه امر، که اگر وجود رو داخل کردید تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ الان معلوم میشه. وقتی که مولا میگوید اطلب منکه اکرام زید، یک مثال، طلب میکنم از تو اکرام زید را، طلب میکنم از تو اکرام زید را، ازش وجود در نمیاد. این همین است که بگوید که اکرم زیدن، که نه از صیغه افعال استفاده کنه برای رساندن معنای مد نظرش، برای رساندن مقصودش به مخاطب. در معنای هیئت که عبارت باشه از اکرم زیدن، معناش همین خواهد بود که اطلب و منکه اکرام زید. و الا که اگر شما معنای وجود رو بخوان دخالت بدین در صیغه افعل، تالی فاسدش این است که وقتی که مولا ام میکند عبد خود را به اکرام، با این تعبیر اوجد الاکرام، اوجد امره، اما مادهش فرق میکرد. این معنای اوجد الاکرام باید معناش این باشه اطلب منکه وجود الاکرام. ماده چی شد رفقا؟ ایجاب. صیغه افعل اوجد. در اوجد گفتید که وجود خوابیده. اوجد الاکرام معناش این بشه که از تو میخوام وجود اکرام، و این معقول نیست. از تو میخوام وجود اکرام. روی این حساب صاحب کفایه به این تعبیر پناه برده، گفته است که متعلق عام طبیعت هست، ولیکن به وجود هست سعی، به وجود سعیش که شامل همه افراد بشه. فرد مطلوبیت ندارد، به وجود سعیش مطلوب است، به وجود فراگیر نسبت به جمعی افراد. چرا که اگر اسم فرد رو شما بیارین یک محضور دیگری پیدا میشه برای قضیه ما. فرد در خارج که تحقق یافت، این مسقط تکلیفه، نه متعلق تکلیف، و بین این دو تمایز است، و تمایز خیلی واضح و روشن. یه شیئی متعلق تکلیف باشد، تازه این شیئی که مثلا اینجا که رسید یتعلق به تکلیف، تا بیا بگی نه به این نقطه که رسیدیم تکلیف ساقط شد. تحقق فرد در خارج نقطه اسقاط تکلیفه، نه اون محلی که تکلیف بخواد به آن تعلق بگیره. رو این حساب گفته است که ما بینابین خلاصه یک حرفی باید بزنیم که نه سر از اینجا در بیاریم که فرد متعلق تکلیف باشد، نه هم طبیعت به ماهیهیه. یه حرف حد وسطی درست کنیم که اگر شما فرد رو گفتید که فرد که نقطه سقوط تکلیفه، یعنی اونجا که رسید دیگه تکلیفی نیست، تا بعد بیای بحث کنی به چی تعلق گرفته. اگر بخوای طبیعت صرف رو باز متعلق تکلیف قرار بدین، اشکالش همین جهت هست که طبیعت به ماهیهیه که مطلوبه نیست. طبیعت صرف محض مجرد از وجود، برهنه از وجود، او چی هست که بخواد مثلا مطلوب باشه، او چیست که بخواد بهش هم تعلق بگیره. لذا اینجا حیثیت دیگری رو اضافه می کنن به آن که عبارت از همین جهت باشد که بحث در محل کلام ما این است که هم تعلق میگیره به طبیعت با در نظر گرفتن به اصطلاح وجود سعی آن، نه به نفس طبیعت که اشکال کنید طبیعت به ماهیهیه لیست اللهیه. و اگر ما تونستیم یه جورایی رنگ و لعاب وجود را اضافه کردیم به طبیعت، میشه بالاخره این طبیعت را متعلق تکلیف قرار داد، به وجود سعیش که فراگیر باشه، به اصطلاح جامعیت داشته باشه نسبت به جمعی افراد. تا میرسیم به فرمایش مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، بر اساس آدرسی که از کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 210 ذکر شده. اجود و تقریرات تقریرات دست مرحوم نائینیه، شاگرد ایشون نوشته تقریرات درس رو. خوب، در اونجا فرمایش نائینی این است که این مطلب واضح و روشن است که اونگاه که فردی از افراد طبیعت در خارج تعقب پیدا کرد، همین حرفی که تو صحبتامون خدمتون گفتیم، هرگاه فردی از افراد طبیعت در خارج تعقب یافت، این خالی از خصوصیات و مقارنات نیست. شما نمیتونیم بگیم فردی از انسان تعقب یافت بدون هیچ خصوصیتی، خب نمیشه، نه؟ با مشخصات همراهه. در ضمن زی تحقیقی ها قدش چقدره، سنش چقدره، مثلا وزنش چقدره، عقلش چقدره، رنگش چطوره، این مشخصات لاینفکه. آره، این مشخصات منفک از به اصطلاح این طبیعت نیست. با این حساب وقتی فرد از طبیعت در خارج تحقق پیدا کرد، به قطع و یقین همراه با خصوصیات و مقارنات. حالا در اینجا اگر گفتیم هم به طبیعت تعلق گرفته، خصوصیات و مقارنات خارج از امرند، یعنی متعلق هم نیستن، و اگر گفتیم هم به فرد تعلق گرفته، این خصوصیات و مقارنات متعلق امرن و مطلوبن. بعد ایشون در همین بحث تو همین آدرسی که ذکر کردیم براتون، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 212، در دو صفحه بعد مطلبی دارن که تکمیل نقطه محل بحث ماست. حالا چه ثمره ای دارد این مقارنات رو، این لوازم طبیعت را متعلق هم بدانید یا ندانید؟ اگر به طبیعت تعلق گرفت، اینا این ملازمات و مقارنات متعلق هم نیستن، و اگر به فرد تعلق گرفت، این ملازمات و مقارنات شی متعلق امرن. گفته ثمره در اینجا ظاهر میشه در پاسخ به این سوال که آیا اجتماع امر و نهی در شی واحد ذو عنوانه جایز است یا جایز نیست. گفته این بحث خلاصه ریشش همینجاست. اگر گفتیم ام تعلق گرفته به طبیعت، میشه قائل به جواز شد. ام تعلق گرفته به طبیعت صلات، اون مقارنات و ملازمات متعلق ام نیستن. از اون برم نه، تعلق گرفته به طبیعت قصد، ملازمات و مقارنات این قصد که به صلاح موجب تحقق فرد از قصد میشه، اونا متعلق نهی نیستن، لذا باید قائل به جواز شد. و اما گفتیم متعلق امر فرده، اما خصوصیات متعلق امر هم لابد باید قائل به امتناع شد. این خصوصیات که متعلق امرن دیگه نمیشه همه خصوصیات متعلق نهی باشن. این فرد متعلق امر و همین فرد متعلق نهی، لذا باید قائل به امتناعی شد. پس ریشه این بحث همونجا، مگه خاطرتون باشه، در مسئله اینکه آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوان جایز است یا نه، برخی گفته بودن این بر مبنای این که متعلق هم طبیعت باشد یا متعلق هم فرد باشد استوار میشه. ایشون هم در ثمره محل بحث مرحوم نائینی اینو فرموده، الا اینکه فرمایش مرحوم نائینی هم مورد خطیه واقع شده است. خدشه‌ای که به کلام ناینی ذکر شده این است که مقدمتاً عرض می‌کنیم شیء واحد ممکن است مصداق باشد برای کثیری از عناوین. حالا از اینجا خارجیم، در مثال دیگری آقای زید معنون به عناوین متعدده، قحط الرجال، بالاخره همین آقا رو نگاه میکنی 18 تا عنوان و مسئولیت بهش دادن. بله، یکی معنون به عناوین متعدد در محل بحث، یک فرد شیء واحد است به لحاظ وجود اما متصف به عناوین متعدد. این جناب زید معنون به عنوان انسانون است، انه انسانو، این عنوان برش منطبقه، قد بلندی داره ماشاءالله، انه طویلون، باز عنوان طویلون میبینی بر همین فرطی منطبقه است، انه ابیزون، انسان بالاخره سفید پوست است، و الا انه عالمون، انه کاتبون، انه قاضین، یه عناوین متعدد بر یک فرد میبینید بالاخره منطبقه. خوب، در این موارد که مثال براتون زدیم، ترکب در اینجا انضمامیه. یعنی چی انضمامیه؟ یعنی قضیه مربوط به مقولات عشره که در واقع اینا متباین هستن اما همشون جمع شدن. اون خصوصیت مثلا مربوط به بیاض و سفید بودن چیست متمایز از اون خصوصیتی که مربوط به انسان بودن آقاست. اینا در اصطلاح ترکبشون انضمامیه و منطبق شدن بر فردی در خارج، نه اینکه ترکبشون اتحادی باشه. و در محل بحث ما عملی که تعلق گرفته به صلات در مثال شامل اموری که خارج از حقیقت صلات باشه که نیست، هرچه در قوام حقیقت صلات دخالت داره همونا بالاخره متعلق امرن. قوام صلات به چیه؟ گفت حالا اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اول و حد نیه، آخر و حد تسلیم، این قوام صلات مینایه. حقیقت صلات که عبارت است از همین اموری که به عنوان جز یا شرط ذکر میشه برای صلات، صلات عبارت از اینه. و اون کسی که میگوید ام تعلق گرفته به فرد، منظورش این نیست که یه معنایی رو ما برای متعلق عام در نظر بگیریم که حالت انضمامی داشته باشه. نه، متعلق عام بفرمایید که منظور این است که این طبیعت با همین خصوصیاتی که دارد این متعلق امره. و از خارج هم میدانیم هر تکلیفی از دایره متعلقش خارج نیست. سله به دایره خودش کار داره. دایره چیه؟ فعلی که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، به سوم کاری نداره. گفته از سله به سوم چه کار دارد و حج چه کار دارد؟ اینو میدونیم که هر امر و نهی از دایره متعلق خودش خارج نیست. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم آقا این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، که فرمود اگر امر به فرد تعلق گرفته بعد چی میشه؟ هم امر و هم نه در یک جا جمع میشه، هم امر و هم نه در یک جا جمع میشه. این خصوصیات این فعل است، این مقومات این فعل است، این چیزایی است که دخالت داره در تحقق این عنوان، همین متعلق امره. چیزایی که خارج از محدوده این عنوانه چرا متعلق امر باشه؟ بله، این صلات با همین شناختی که ازش پیدا کردیم به حیث فردیتش متعلق هم شد. اما صلات خصوصیتش چیه؟ اون چیزایی که در ماهیت صلات، در تقوم صلات دخالت دارن کدامن؟ این اجزا، این شرایط شما جای دیگه ندید. بله، در یک جا بحث به قول ما جدی میشه. حالا این متعلق رو همین فرد قرار دادیم، این فرد که میخواد در خارج تحقق پیدا کند، جدایی از اون چی که در ماهیت فرد دخالت دارد، این فرد یک سری مستلزماتی داره، مستلزماتی که خارج از ماهیت صلات هستن. این که میخواد تحقق پیدا کنه اونام در کنارش تحقق پیدا میکنه. این لوازم خارجی این فعل. بعد بر اساس این نکته این بحث پیش میاد که آیا مستلزمات یک فعل تکلیف همون فعل را دارن؟ یه فعلی رو در نظر بگیری یه سری لوازمی داره. خب یه سری لوازم، اون لوازم باید حکمشون حکم همین ملزوم باشد لزومه. مستلزمات یک فعل اشتراک و وحدت در حکم دارن با خود اون شی. در جای خودش عرض کردیم خیر، ممکنه این شی حکمی داشته باشه، مستلزماتش این حکم نداشته باشه. بله، اون مستلزمات یک حکم به قول خودمون مقابل این از حیث الزام نباید داشته باشه، اما لازم نیست که مستلزمات حکم این شیء رو داشته باشه. و نتیجه سخن این که این بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین ریشهش این نیست که شما متعلق امر را طبیعت بدانید که قائل به جواز بشید، یا اگر فرد دانستید قائل به استحاله و امتناع بشید. همون فرد رو که شما حساب کردین، باز بالاخره فرد اون چیزایی که در قوام این فرد به اوناست، دایره متعلق هم ایناست دیگه، دایره متعلق هم ایناست. و بس از همون مستلزمات در میاره. یاد داشتید دو تا مثال هم خدمتون بگیم، وقت تمام شد. حالا خواستید فردا دو تا مثال هم اضافه میکنیم که جهات بس انشاءالله بهتر روشن شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.